بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که مشتان جرگه مقامات امنیتی را به خاطر بازداشت چند سناتور در رابطه با مطالبه رشوت به این جرگه احضار کرده است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. لوی سارن ولی افغانستان از بازداشت 4 کارمند وزارت ساتامه خبر داده. رئیس سارن ولی پهربان از انفجار ماین مقناطیسی جان به سلامت برد و خبرنگاران بدون سرحد از کشته شدن حداقل 50 خبرنگار در جریان امسال خبر داده است. تفصیل خبرها. لوی سارن ولی افغانستان میگوید 4 تن از کارمندان وزارت صحت عامه به تام مطالبه رشوه بازداشت شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارن ولی افغانستان امروز در یک پیام ویدیویی در این مورد به رسانه ها گفت
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت از جانب سارن ولی کنترل مراقبت لوی سارن ولی در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار و افراد گرفتار شده تحت توقیف موضوع تحت تحقیق و بررسی سارن ولی قرار دارد.
در مورد هویت بازداشت شده ها تا هنوز چیزی گفتن نشده. روز گذشته هم لوی سارن ولی و اداره امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه مشترک از بازداشت 3 عضو مشران جرگه به تام اخذ 40,000 دلار آمریکایی رشوه در ولایت بلخ خبر دادن. هویت این سناتوران بازداشت شده هم افشا نشده، اما گفته شده که آنها برای نظارت بر ادارات محلی اخیراً به بلخ سفر کرده بودند. شیرزاد مهربان رئیس سارن ولی ولایت پروان از یک عملی ماین مقناطیسی جان به سلامت برد. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام میگوید کاروان موتر مهربان حوالی 10 صبح امروز در بازار غلامعلی این ولسوالی هدف انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت. قدوسی تایید کرد که در این انفجار راننده آقای مهربان زخمی شده. او گفت که نیروهای امنیتی تحقیقات را در مورد وقوع این رویداد آغاز کردند. انفجار ماین‌های مقناطیسی اخیراً در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته و قربانی می‌گیرد. شنبه گذشته شهر کابل شاهد 3 انفجار ماین مقناطیسی بود که 4 کشته بر جا گذاشت. خبرنگاران بدون سرحد از کشته شدن حداقل 50 خبرنگار در جریان سال 2020 در انگام انجام وظیفه خبر داده. این سازمان در گزارش سالانه خود که امروز نشر شد گفت بسیاری از این خبرنگاران به گونه عمدی به خاطر تحقیق در مورد موضوعات از جمله فساد، جرایم سازمان یافته و یا هم مسائل مربوط به محیط زیست کشته شدند. بر اساس این گزارش مکزیکو، عراق، افغانستان، هند و پاکستان در جمع خطر نکترین کشورها برای خبرنگاران خوانده شده. این گزارش در حال نشر می شود که نماینده های اتحادیه اروپا و ایالات متحده در افغانستان خواهان حسابدهی و محاکمه عاملان قتل خبرنگاران افغان شدند. در کمتر از 2 ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاس دوی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون تلو، ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون انحکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در عملات جداگانه کشته شدند. مسئولیت حمله بر ملاله میوند را گروه داعش به عهده گرفت، اما مسئولیت حمله های دیگر را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. مجلس نمایندگان آمریکا ویتوی رئیس جمهور ترامپ درباره یک لایحه پالیسی دفاعی را باطل ساخت. در رأی‌گیری دیروز 322 عضو مجلس رأی تایید و 87 تن رأی مخالف دادند که به این ترتیب ویتوی رئیس جمهور با بیشتر از 2/3 آرای ضروری باطل شناخته شد. 109 عضو جمهوری خواه در کنار دموکراتان قرار گرفتند. اگر این تصمیم با 2/3 آرای مجلس سنا تایید شود، اولین ابطال ویتوی دوران ریاست جمهوری ترامپ پنداشته خواهد شد. قرار است مجلس سنا در مدت یک هفته در مورد رای گیری کند. در این لایحه دفاعی 740 میلیارد دلار برای برنامه های نظامی و ساختمان و 3% افزایش معاشات نظامیان مد نظر گرفته شده. و صدر اعظم اسرائیل میگوید برای نزدیک به 400 هزار تن در کشورش واکسین ویروس کرونا تزریق شده. بنیامین نتانیاهو دیروز گفت در 8 روز گذشته و با آغاز برنامه تا اکنون واکسین بر 379 هزار تن تطبیق شده است. اسرائیل 9 میلیون و 250 هزار تن جمعیت دارد. بر اساس گزارش‌ها پس از اسرائیل تا اکنون واکسین ویروس کرونا در مقایسه با جمعیت در بحرین، بریتانیا، آمریکا، روسیه، کانادا و چین تطبیق شده. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مشران جرگه افغانستان مقامات امنیتی را به خاطر بازداشت 3 سناتور به اتهام مطالبه رشوت احضار کردند. به دنبال افزایش قتل‌های هدفمند در کابل، حکومت افغانستان می‌خواهد نیروهای پلیس را در کابل بیشتر بسازد. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در این روزها استفاده از دکه‌های آفتابی در بخش‌های از بامیان بیشتر شده است. در مسائل جهانی صحبت در مورد این که تیم انتقال رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن میگوید که تیم رئیس جمهور ترامپ در رابطه با مسائل امنیتی موانع ایجاد میکند. و در نیمه دوم برنامه هفتوار 25 دقیقه یا میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. مشتان جرگه افغانستان امروز وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را برای ارائه معلومات در پیوند به قضیه گرفتن رشوه از سوی 3 سناتور به این جرگه فرا خواند. لوی سارنوالی پیش از این گفته است که این سناتوران به اتهام گرفتن 40 هزار دلار رشوه در ولایت بلخ بازداشت شدند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی در یک پیام ویدیویی که امروز به رادیو آزادی فرستاد گفته است 4 تن از منصوبین وزارت صحت عامه را به اتهام گرفتن رشوه از کارمندان این وزارت بازداشت کردند. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی از کابل میشنوید.
مشاور جرگه افغانستان امروز سه‌شنبه وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را برای ارائه معلومات در مورد بازداشت 3 سناتور به اتهام گرفتن رشوه در ولایت بلخ به این جرگه فراخوانده است. این اقدام پس از آن صورت گرفته که لوی سارنوالی افغانستان و ریاست عمومی امنیت ملی گفتند که روز یکشنبه هفتم جدی این 3 سناتور را به اتهام اخذ 40 هزار دلار رشوه و گناه بالفعل بازداشت کردند. اعضای هیئت ضد فساد مجلس سنا که برای بررسی گمرکات با ادارات عواید به بلخ رفته بودند، این گرفتن این پول بازداشت شدند. در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان امروز با فرستادن یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی از بازداشت 4 تن در مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام گرفتن رشوه از کارمندان این وزارت خبر داده. آقای جمشید رسولی در این پیام ویدیویی میگوید
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت از جانب سارنوالی کنترل مراقبت لوی سارنوالی در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار و افراد گرفتار شده تحت توقیف موضوع تحت تحقیق و بررسی سارنوالی قرار دارد. سارنوالی افغانستان اطمینان میدهد که این قضیه را مانند سایر قضایا در روشنایی احکام قانون بررسی، نتایج و یافته های کاری همکارای ما در روشنایی احکام قانون با مردم شریک میگردد.
اما آقای رسولی در مورد جزئیات بیشتر نداد. هرچند بحث فساد در حکومت افغانستان موضوع تازه نیست، اما این نخستین بار است که از بازداشت سه سناتور مجلس سنا به اتهام گرفتن رشوه از سوی صدای سنامرال افغانستان خبر داده می شود. بله آقا سید.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود با گزارش در مورد این که مشتان و جرگه افغانستان امروز وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را برای ارائه معلومات در پیوند به قضیه گرفتن رشوه از سوی سه سناتور به این جرگه فراخواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به دنبال افزایش قتل‌های هدفمند در کابل، حکومت افغانستان می‌خواهد شمار نیروهای پلیس را در پایتخت دوچند بسازد. با گفته مقام‌های حکومت، در مقایسه با جمعیت کابل شمار پلیس خیلی اندک است. رئیس جمهور اشرف غنی هم از قتل‌های هدفمند اخیر در کابل و سایر شهرها ابراز نگرانی کرده و گفته است هدف این گونه حملات تضعیف روحیه نسل جوان است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی، حمله بر نسل نو، آسیب رساندن به روحیه آنها و بی‌ثبات ساختن افغانستان است. در حدود دو ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند و چند تن از فعالان مدنی در حملات مختلف کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی دوشنبه در اجلاس کابینه به شمار از مقام‌ها سفارش کرد تا این رویدادها را پیگیری کنند. او در مورد حملات هدفمند هم گفت:
هدف از بین بردن ثبات است، هدف از بین بردن اعتماد است، هدف ناامیدوار ساختن نسل جوان ماست و تمام بزرگای ما و مخصوصا زنای ما. خشم ما، اس انتقام ما باید جهت داشته باشه، باید هدفمند باشه.
رئیس جمهور به تمامی ارگان ها هم دستور داد تا با خانواده های قربانیان همکاری و ابراز همبستگی کنند. آقای غنی همچنان از مقام های امنیتی خواست تا عاملان قتل های هدفمند را شناسایی و بازداشت کنند. در این حال با افزایش قتل‌های هدفمند و نگرانی‌ها از این ناحیه، قرار است حکومت افغانستان شمار نیروهای پلیس را در کابل دو برابر بیشتر سازد. رضوان مراد، رئیس روابط و مطبوعات معاون اول ریاست جمهوری، در مورد این طرح شام دوشنبه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
با اساس هدایت معاون صاحب اول ریاست جمهوری افغانستان، طرح را به رئیس جمهور پیشکش کردن و رئیس جمهور خوشبختانه هدایت داد که تعداد سربازان و افسران و خطوط پلیس در کابل دوچند شود، به این معنا که قوت بشری و قوه بشری کافی داشته باشیم تا در مبارزه با جرم، جنایت، تروریسم و به خاطر آوردن نظم و ثبات شهر کابل از این نگاه کدام کمی وجود نداشته باشد.
مراد افزود این تصمیم به خاطر گرفته می شود که شمار نیروهای پلیس در شهر 6 میلیونی کابل در مقایسه با هر شهر دیگر جهان اندک است. از جانب دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تهدیدها برای خبرنگاران به ویژه زنان و دختران ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون روز دوشنبه در اعلامیه گفت شمار زیاد از خبرنگاران زن در مناطق مختلف افغانستان مجبور شدند تا کارشان را کنار بگذارند. با گفته ای کمیسیون، حکومت در تحقیق و بازداشت عاملان حملات هدفمند بر خبرنگاران و فعالان مدنی ناکام شده است.
و حالا هم فرشته نگاه مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
قرار است 8 نشست مانگی ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان با توافق دو طرف در اسلام آباد به پایان برسد. فواد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت در این نشست روی مشکلات تجاری صحبت شد و طرف پاکستان متحد به حل مشکلات در این زمینه می باشد. این نشست به میزبانی مشاور اقتصادی نخست وزیر پاکستان و وزیر تجارت افغانستان برگزار شد. در این نشست آیت‌های بخش خصوصی و دولتی به ریاست نثار احمد غوریانی وزیر تجارت افغانستان اشتراک کردند. تا اکنون دو نشست برای حل مشکلات تجاری میان افغانستان و پاکستان صورت گرفته که برخی مشکلات عمده ترانزیتی و تجارتی حل شده، اما وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید امیدواری ها بر این است که در این نشست بقیه مشکلات تجاری و ترانزیتی میان دو کشور حل شود. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید کار خط لوله گاز تاپیک گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال میدهد سال آینده میلادی آغاز می شود. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تمام مشکلات فنی، اداری و قانونی پروژه تاپی حل شده و کار عملی این پروژه در سال آینده میلادی از ولایت هرات آغاز می شود. آقای مطفی می گوید کار ساخت یک لوله انتقال گاز دیگر به طول نزدیک به 95 کیلومتر از شهر شبرغان مرکز جوزجان تا مزار شریف تا 3 ماه آینده آغاز خواهد شد. به گفته او از گازی که توسط خط از شبرغان تا مزار شریف انتقال می شود برای تولید 50 مگاوات برق حرارتی استفاده می شود. لوله گاز تاپی 1800 کیلومتر طول دارد. این پروژه از ترکمنستان شروع با عبور از افغانستان و پاکستان به هند وصل می شود. و این هم نرخ اسعار در بازار کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، یک یورو 93 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 103 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید تماسهایش با مقامهای اداره دونالد ترامپ در مورد انتقال قدرت و مسائل مهم امنیت ملی با موانع برخورد. بایدن روز دوشنبه 28 دسامبر شکایت کرد و گفت که مقامهای وزارت دفاع و اداره مدیریت بودجه ملی جلو همکاران او را که به خاطر جمع‌آوری اطلاعات مهم برای انتقال قدرت کار میکنند گرفتند. قرار است جو بایدن در 20 جنوری سوگند وفاداری یاد کند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از عدم دسترسی همکارانش به اطلاعات مهم امنیتی اداره دونالد ترامپ شکایت کرده و از آن به عنوان بی‌مسئولیتی یاد کرده است. جو بایدن روز دوشنبه در سخنرانیش در شهر ولمنگتن ایالت دلاویر گفت که می‌خواهد تصویر واضح از اداره فعلی در مورد وضعیت نیروهای آمریکایی در سرتاسر جهان داشته باشد. با گفته بایدن همکاری وزارت دفاع و اداره مدیریت بودجه ملی هم با همکاران وی اندک و ناچیز بوده است. جو بایدن پس از آن در این مورد سخن گفت که برای او و معاونش کمالا هارس از سوی گروه انتقالیش در مورد امنیت ملی معلومات داده شد. با گفته رئیس جمهور منتخب آمریکا و همکارانش دریافتند که اداره های امنیتی این کشور در انگام اداره دونالد ترامپ آسیب های خیلی جدی دیدند. جو بایدن افزوده که اقدام های اداره ترامپ کار را برای او و همکارانش جهت دفاع از مردم آمریکا و منافع این کشور در بیرون مشکل تر ساخته است. بایدن روی احیای دوباره متحدین جهانی آمریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، همگیری ویروس کرونا و هشدارهایی که از جانب چین متوجه می شوند سخن گفته است. به باور رئیس جمهور منتخب آمریکا، کشورش باید روی جلب اعتماد دوباره جهانیان که در اطراف یا هم بدون ایالات متحده کار می کردند تمرکز کند. دونالد ترامپ شعار آمریکا نخست را در پالیسی خارجیش در اولویت قرار داد که به نحو باعث فاصله گرفتن متحدینش شد. به دنبال باختش در برابر جو بایدن در انتخابات سوم نوامبر، ترامپ رهبری وزارت دفاع آمریکا را تغییر داد و کریس میلر را به حیث سرپرست وزارت دفاع گماشت. میلر روز دوشنبه در اعلامیه گفت که هماهنگی پنتاگون با تیم انتقالی در جریان 3 هفته گذشته ادامه داشته. او افزوده که وزارت دفاع آمریکا 164 مصاحبه را با بیش از 400 مقام انجام داده و اضافه از 5000 سند را با تیم انتقالی جو بایدن رئیس جمهور منتخب شریک ساخته است. با گفته سرپرست وزارت دفاع آمریکا، مقام‌های این وزارت به کارشان برای حمایت از انتقال قدرت ادامه خواهند داد. تحولات اخیر در پنتاگون انگام صورت گرفته که دونالد ترامپ ایران را به حمله راکتی اوایل همین ماه بر سفارت ایالات متحده در عراق متهم کرد. مقام‌های آمریکایی گفتند که ایران حملات تلافی جویانه را در آستانه نخستین سالروز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، انجام داده. سلیمانی در 3 جنوری امسال در حمله هوایی در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بغداد کشته شد. بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
برنامه فکر نو با جوانان را که امروز از ساعت 3 تا 4 به نشر می رسد فراموش نکنید. در برنامه امروز موضوع بحث تفاوت ها بین سال 2020 و انتظارات از سال 2021 خواهد بود. جوانان درباره سال بعد چه فکر می کنند، چه خواسته ها دارند، همین موضوع را مورد بحث قرار خواهیم داد. با رادیو آزادی باشید. اما حالا توجه کنید به موضوعاتی که در بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل نشر شدند.
روزنامه اشت صبح در سرمقاله خود با اشاره به موانع آغاز دور دوم مذاکرات صلح نوشته که این گفتگوها قبل از آغاز به بن‌بست مواجه شده است. به نوشته روزنامه، در این مذاکرات آتش بس مسئله ای است که هنوز بر سر آن اختلافاتی وجود دارد. روزنامه افزوده که شرط اساسی هیئت مذاکره کننده دولت در این مذاکرات آتش بس است، مسئله ای که گروه طالبان با آن اولویت قائل نیست. به نظر نویسنده اشت صبح، گروه طالبان پیش از آتش بس به مسائل دیگر اولویت می‌دهند. سرمقاله نویس اشت صبح معتقد است که گروه طالبان از موضوع آتش بس به عنوان ابزار فشار علیه حکومت افغانستان استفاده می کند. به نظر روزنامه، این گروه به همین دلیل نمی خواهد پیش از رسیدن به توافق بر سر ساختار نظام سیاسی تن به آتش بس بدهد. روزنامه افغانستان در سرمقاله خود با عنوان دولت افغانستان در روند صلح 3 اشتباه بزرگ کرده است. نوشته که اولین اشتباه دولت این است که در حکومت به خاطر پیشبرد گفتگوهای صلح خواست قطر را پذیرفت. با باور نویسنده، کشور قطر از سالها پیش پناهگاه امن برای ترورستان است و برای این گروه زمینه های مالی را فراهم کرده است، ادعایی که دولت قطر آن را همواره رد کرده است. سرمقاله نویس افغانستان اشتباه دوم دولت را در این دیده که زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را به عنوان میانجی پذیرفته است. به نظر نویسنده، روند صلح باید با مالکیت افغان ها پیش برده می شد. سومین موضوعی که روزنامه افغانستان به عنوان اشتباه دولت افغانستان در روند صلح عنوان کرده این است که دولت حدود 6000 زندانی گروه طالبان را آزاد کرد. به نظر روزنامه، این اشتباه پیامدهای جبران ناپذیر دارد. و روزنامه دولتی هیواد در سر مقاله از گروه طالبان انتقاد کرده که با وجود خواستهای پیهم برای صلح و آتش بس، جنگ و عملات تروریستی خود را افزایش دادند و خواستار آزادی بیش از 7000 زندانی خود هم شده است. با باور هیواد، درخواست گروه طالبان برای آزادی 7000 زندانی این گروه ممکن است با این زودی ها پذیرفتن نشود. روزنامه تاکید کرده که نیاز است تا فرصت به میان آمده صلح از دست نرود و طالبان به این روند صلح بپیوندند. با باور هیواد، ملت و جامعه جهانی خواهان برقراری صلح در افغانستان هستند، اما طالبان در بدل صلح خواستار تغییر نظام هستند. به نظر روزنامه، تلاش طالبان در این راستا بیهوده است، چرا که جامعه جهانی خواهان از بین رفتن دستاوردهای دو دهه اخیر افغانستان نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این روزها استفاده از دکهای آفتابی در بخشهای از بامیان افزایش یافته. مردم محلی میگویند از یک طرف کارشان آسان شده و از طرف دیگر از آلودگی محیط زیست جلوگیری کردند. این که دکهای آفتابی چگونه کار میدهند در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از باشندگان بامیان آغاز میشود.
ما از این دک های آفتابی به خاطر پختن غذا بعض وقتا اینه لوبیا و عدس و اینجا هم سرزی پختن میکنیم، و چای ما فهمیشد در طول روز روزهای مثلا که افتابی باشه استفاده میشد، در سخت ما بسیار کمک شده.
میرزا حسین ریزایی و خانواده هفت نفریش در ولسوالی سیغان بامیان از اجاقهای آفتابی برای پخت و پز استفاده میکنند. او میگوید که اجاق آفتابی استفاده از هیزم و هم دود و آلودگی در محیط خانه را کم کرده.
قبلا که بود ما پشت هیزم مرسیم در جریان روزهای گرمی و حتی در وقتهای سرین تا از برف زیاد کاملا ساحه را نپاشند، ما مجبوریم که باید هیزم بیاریم از ساحه. و یه هیزم آوردن هم باید که تخریب ساحه میشه، همچنان وقتی ما رو بسیار زیاد میگرفتن در یک کارا نمیرسیدیم. حال فعلا اگر زمین خوب استفاده شود مثلا در بهار شاید ما نیاز به هیزم آوردن نداشته باشیم.
با گفته میرزا حسین اکنون بسیاری از خانواده ها در ولسوالی سیغان به استفاده از اجاق‌های آفتابی روی آورده اند. اجاق‌های آفتابی بدیلی برای انرژی ارتزاقی است که هیچ آلودگی محیطی ندارد. آهن و شیشه عنصر اصلی این اجاق هاست و ساخت آن به دستگاه های پیشرفته نیاز ندارد، اما دقت بالا کار دارد. شیشه باید طور روی آهن دایروی شکل قرار گیرد که نور را به محل واحد بازتاب دهد. این اجاق ها تنها در طول روز که نور آفتاب است استفاده می شود. امیر حسین 52 ساله از 3 سال به این طرف مصروف ساخت اجاق های آفتابی در شهر بامیان است. میگوید یک اجاق آفتابی را نظر به کیفیت آن از 3 الا 8 هزار می فروشد.
یعنی کاسه های چیز خود جور میکنیم. بازه نالی اینا یک کاسه ازی هسته گرد هسته یک دانه. بازه اینیا ازی هسته شش پله ایه. این شش پله داری بیسا قویه تقریبا. ما که دیگه سر ازی میمونم شاید یک 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه پختم شد. چای بر یا چای جوش مثلا در سر 15 دقیقه 20 دقیقه جوش میکنم. تقریبا 80 فیصد شده. شاید 100 فیصد هم شده دا این دا. دیگه مو 3 ساله که ازی کار میکنم. ازی پیش نبود نه رواج در منطقه. اما ولی کابل اینجا هم نیک از نو بسه کابل مثلا مزار، قندوز، جلال آباد، این نیراد اینجا مبارد.
بهار امسال مسئولان محلی در ولایت بامیان کندن هیزم و تخریب پوشش گیاهی را به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست ممنوع اعلام کرده بود. مسئولان محیط زیست بامیان میگویند به منظور جایگزینی استفاده از هیزم، دیگدانهای کم مصرف و فیلتری و اجاق‌های آفتابی را به همکاری مؤسسات همکار در ولسوالی سیغان بامیان توزیع کردند. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان توضیح می‌دهد.
وقتی توزیع اجاق‌های آفتابی را در قسمت‌های از فلات‌های بامیان که به حساب اون ساحاتی از ولسوالی سیغان در بر می‌گیرد داشتیم، وقتی این ساحات توزیع شده در اونجا وقتی ما میریم مردم بسیار فشار سر منابع طبیعی زیاد وارد میکنه، بوتکشی بسیار یک امر معمول هست و زمانی که از این رسیده خانواده اکثریتشون که به حساب اینا مطمئن هست که به حساب این زمستان و در طول تابستان میتونه از این بگونه خوب استفاده بکنه و هیزم کمتر مصرف شده.
در حال حاضر اداره ملی محیط زیست بند امیر و اطراف آن را، منظره طبیعی شاه فولادی و فلات بامیان را به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام کرده. دولت شاه پویش کارشناس محیط زیست و استاد پوهنتون بامیان است. او استفاده از اجاق‌های آفتابی، غرس درخت و روش سنتی حفاظت منابع طبیعی را از راه‌های پایدار در تامین مواد سوخت و حفظ منابع طبیعی عنوان می‌کند.
قبلاً حدود 20 سال در بین قبل در بین مردم رواج با عنوان مثال مردم کار میگرفتن کوریخ میکردن، کسی اجازه نمیدادن که بوتا را بکنه. بعد 5 سال 10 سال یک منطقه را کوریخ میدان میکردن، باز میرفتن از اون منطقه میآوردن و تا 10 سال دیگر به اون نمیدادن. یعنی یک از راههای پایدار است. نظر در سالهای گذشته به مراتب خیلی زیاد شده. درست هر وقت باران میبارد سیل میآید.
تا حال در ولایت بامیان از برق و گاز تا حدی که جایگزین هیزم شود خبری نیست و منبع اصلی مواد سوخت مردم هم هیزم است. اکنون با ترویج اجاق‌های آفتابی مسئولان امیدوارند که بتوانند از تخریب پوشش گیاهی و آلودگی محیط زیست جلوگیری کنند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه این ساعت. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
لوی سارن ولی افغانستان میگوید 4 تن از کارمندان وزارت صحت عامه به تام مطالبه رشوه بازداشت شدند. در مورد هویت بازداشت شده ها تا هنوز چیز گفتن نشده. شیرزاد مهربان رئیس سارنولی ولایت پروان از یک عملی ماین مغناطیسی جان به سلامت برد. کاروان موتر مهربان حوالی 10 صبح امروز در بازار غلامعلی ولسوالی بگرام هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت. در این انفجار راننده آقای مهربان زخمی شده. خبرنگاران بدون سرحد از کشته شدن حداقل 50 خبرنگار در جریان سال 2020 در انگام انجام وظیفه خبر داده است. این سازمان در گزارش سالانه خود که امروز نشر شد گفت بسیاری از این خبرنگاران به گونه عمدی به خاطر تحقیق در مورد موضوعات از جمله فساد، جرایم سازمانی یافته و یا هم مسائل مربوط به محیط زیست کشته شدند. مجلس نمایندگان آمریکا ویتوی رئیس جمهور ترامپ درباره یک لایحه پالیسی دفاعی را باطل ساخت و صدر اعظم اسرائیل گفته برای نزدیک به 400 هزار تن در کشورش واکسین ویروس کرونا تزریق شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام دوام دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. از رادیو آزادی تا لحظات بعد میز مدور رادیو آزادی یا برنامه 25 دقیقه را میشنوید. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. حتما در مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا شنیدید. مقام های بریتانیا برای نخستین بار از آن سخن زدند. دانشمندان در مورد این بخش از ویروس چی می دانند؟ شکفر احمدی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
آیا نوع جدید ویروس کرونا نسبت به دیگر ویروس زودتر سرایت می کند؟ به نظر می رسد که بله، چنین است. پژوهشگران در بریتانیا دریافتند که این ویروس در بخشای از جنوب بریتانیا به سرعت در حال گسترش است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از نیل فرگوسن، متخصص اپیدمیولوژی در کالج امپریال لندن، گزارش داده که شدت سرایت نوع جهش یافته ویروس کرونا در مقایسه با انواع دیگر آن در بریتانیا بین 50 تا 70 درصد بیشتر است. کودکان به طور معمول نسبت به بزرگ سالان کمتر به ویروس مبتلا می شوند یا ویروس را منتقل می کنند. اما به باور ویندی بارکلی، ویرولوژست در کالج امپریال لندن، میزان سرایت نوع جدید ویروس کرونا به بزرگ سالان و کودکان یکسان است. روزنامه به نقل از دکتر موگ سیویک، متخصص بیماری های عفونی، می گوید رعایت فاصله جسمی، پوشیدن ماسک، شستن دست ها با صابون یا مایع ضد عفونی برای جلوگیری از مبتلا شدن به آن مؤثر است. سوال دیگر این که آیا نوع جهش یافته ویروس کرونا سبب بیماری شدیدتر می شود؟ نیویورک تایمز در پاسخ می نویسد شواهد محکمی وجود ندارد که ویروس فرد مبتلا را دچار بیماری سخت بسازد، اما دلایل است که بر اساس آن احتمال چنین چیزی را باید جدی گرفت. آیا نوع جهش یافته ویروس کرونا مؤثریت واکسین های ویروس کرونا را زیر سوال خواهد برد؟ بسیاری از متخصصان شک دارند که نوع جهش یافته ویروس بر واکسین ها تأثیر بزرگ داشته باشد، هرچند هنوز ممکن نیست هر گونه تأثیر گذاری آن را رد کرد. اداره غذا و ادویه ایالات متحده جواز تزریق دو واکسین را صادر کرده، یک واکسین از شرکت مدرنا و دیگرش از شرکت های فایزر و بیو انتیک. با اساس گزارش ها هر دو واکسین در برابر ویروس کرونا معافیت ایجاد می کنند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. خشونت‌ها و خاموش کردن صداهای حامی دموکراسی در افغانستان در حال افزایش یافته که حداقل 4 رویداد در ماه جنوری در راست. 3 جنوری نخستین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران، 5 جنوری از سرگیری گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، تا 15 جنوری کاهش 2000 نیروی آمریکایی در افغانستان و 20 جنوری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده. این موارد بر اوضاع امنیتی روان در افغانستان چقدر تأثیر گذاشته؟ افزایش قتل‌های هدفمند و خشونت‌ها بر روند صلح چقدر تأثیر می‌گذارد و آیا گره معضل روان در ماه‌های آینده گشوده خواهد شد؟ کارشناسان جواب می‌دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و عمر شریفی استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان و کارشناس امور سیاسی از کابل و عارف سحر کارشناس امنیت بین الملل و مبارزه با تروریسم از لندن مهمان هستند. جناب شریفی، در چند روز اخیر صداهای حامی دموکراسی خاموش ساخته شدند. مثلا چند خبرنگار کشته شدند، در تازه ترین مورد رحمت الله نیکزاد، فرشته کوهستانی حامی حقوق زن و فعال جامعه مدنی، و یوسف رشید ناظر ارشد انتخاباتی ترور شدند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این کشتارها را نپذیرفته. کیها نفع میبرند از این وضعیت؟
با ما همه حادثه که در حادثات که در وقتا در روزا در کابل صورت میگیره، کشتار فعالین مدنی، طرفدار دموکراسی، کشتار روشن فکر افغانی، در حقیقت تقریبا یک تکرار تاریخ است. مثلا که در سال 1988 و 1990 همزمان با خروج نیروهای شوروی یک تعداد زیادی از روشن فکرهای افغانستان در پشاور ترور شدند، مثل بهاءالدین مجروح. بنان و تا امروز هم این قتل ها مرموز مانده، با وجودی که مثلا بعضی کسا آقای مجروح ملامت میکنن، ولی تا هنوز کدام حساب از شواهد محکمه پسند رهایی نیست. اما به هر حال حادثه هایی که امروز در کابل میرو از بین بردن یک طبقه از افغان هایی که در داخل افغانستان هستند و به خاطر یک در شاید افغانستان از طول 20 سال برشه شکل دادن، من فکر میکنم که ادامه خواهد یافت و ای تا حدی هم نشان دهنده اون مشکلاتی هست که بحث صلح در افغانستان با وجود میاد. چون ما با مسئله صلح با وجودی که مثلا فصلش بسیار گپ زده شده، مسئله که آمریکایان پیمان ها امضا کردن، صحبت ها دوام داره، ولی در کل ما با یک پدیده بسیار مبهم مواجه هستیم. پدیده که ما نمیفهمیم که آغازش کجاست و پایانش کجا خواهد بود. پدیده که ما نمیفهمیم که طالبان چی فکر میکنن. پدیده که تنها در این ما منطقه شامل نیست. پدیده که بسیار در وجود که مثلا افغان و افغان ها سرش صحبت میکنن، افغان ها بسیار زیاد امیدوار صلح هستند، اما چون شکل صلح طور تنظیم شده که تنها یک بازیگر اساسی به روح هست که پاکستانی ها هستند و یک و خود تیم آقای خلیزاد بلان، ما با یک حالت ابهام قرار داریم. ما ابهامی که امروز مثل که ابهامی که قبلا 30 سال پیش وجود داشت، هر دو واقعه در حقیقت بسیار شباهت است. یکی از شباهت های زی امی ترور روشن فکرا و بسیار تحصیل یافتگاه افغانستان در کابل هست. ما این ارتباط میتونم بینیم یه حوضای با ما ابهام یک شباهت است. اول که شباهت جاد دارم و دونده که ای ارتباط میگیره با ابهام کلی که در موردی که پروسه صلح چیست، تفسیر صلح هست، ما چی داریم، طالبان چی دارن و پاکستانیا چی دارن. ای به ابهام کلان برمیگرده.
تشکر از شما. در مورد نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای در کنار پاکستان هم میپردازیم تا لحظات دیگه در همین برنامه. چه عوامل سبب افزایش خشونت‌ها شده؟ یکی از سوالای اصلی میتونه باشه جناب شریفی، مخصوصا که همونطور که گفتیم نخستین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیرومند پیشین نیروی قدس ایران در راه است، از سرگیری گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، و همچنان کاهش تا به 2000 نیروی آمریکایی در افغانستان در راست در ماه جنوری سال 2021.
خب در کنار اینکه که به طور مثال مسئله صلح افغانستان یک بحث پیچیده است، ولی هم نباید فراموش کنیم که ما با تو وقتی که مثلا طرف اصلی مذاکرات صلح یا طرف اصلی مذاکرات که به نام صلح صورت میگیره طالبان هست، با تصور عمومی هست که طالبان یک گروه یک پارچه و یک دست هستند. اما در دنیا و طوری که آمریکایی‌ها هم تا بالا بیا برخورد کردن و تصویری که پاکستانی از ایران از یا ایران آمریکا به این شکل است، اما حداقل در داخل افغانستان یعنی درک همی هست که ما با یک گروه یک دست طالبان سر کار داریم، گروه های مختلف طالبان سر کار داریم یا با عناصر مختلف هم در پاکستان و هم در کشورهای منطقه در ارتباط هستند. و من مطمئن هستم که بسیاری از گروه ها مثلا تفاهم نظر یا اشتراک نظر با تیم مذاکره کننده از یا در قطر ندارم. و یک سوال بسیار کلانه که در مورد خود طالبان مطرح هست، این هست که آیا طالبان آیا این صلح باعث نخواهد شد که طالبان از یک پارچگی یا حداقل یک پارچگی ظاهری که طالبان از خود نشان داده هم به خطر رفته، بخاطر که در حداقل تاریخ بر ما نشان داده که روند گذار یک گروه مسلح یک گروه به حساب جنگجو به یک حزب سیاسی همیشه در افغانستان دشوار بوده. ما تجربه مجایی نداریم و بسیار طالبان و مخصوصا حامیان ایجاد پاکستان همی ترس و می حراس هست که آیا بطر مثال اگر ما دفتن یک مسئله سر صورت بگیره و خصومت خود دفتن کارش پیدا کنه، آیا این باعث باید هستن پاشته که باقی چیزی که باز بنامه جنبش طالب ها هست این نخواد شد بخاطر که ما می کنیم که بساری گروپ ها از یاسر سخت مخالف از این پرس هستن دیگه گروپ ها جامعتن در تیما که دیگر احزاب و گروه های مسلح در گروپ های بساب توریست در منطقه و شمول لشکر طیبه القاعده سپاه صحابه و دیگه گروه های تندروی که در خود منطقه هستن هر کشان به شکل مستقل یا ارتباط دارن. از جانب دیگه ما می دانیم که یک بخش از طالب از طرف ایرانی حمایت می شوند، یک بخش از طالب از طرف ایرانی تمویل می شوند و در نقاط مختلف افغانستان عمل می کنند. ولی ظاهر موقف جمهوری اسلامی ایران تا حال امی بوده که ما از عدالت افغانستان حمایت می کنیم و از روی صلح حمایت می کنیم. کدام شواهد بسیار واضح وجود نداره که این قتل ها و این بطار مثال اخلالگری که در روانده مذاکرات شده گفت از طرف کی هست. حالا ما امیدوار هستم که این مسائل برای بعد گزارش ها هست که مثلا عناصر از داخل طالبان و مخصوصا یک کرکتر نو به نام داعش بسیاری کسا به نام داعش اجراتا میکنن این وجود دارن. ولی ما فقط تصور معنی هست درک که در کابل هست که مسئله صلح با وجودی که خواست بسیار مردم افغانستان است ولی یک سوال بسیار کلان در مورد حسب موجودیت طالبان من حسی یک گروپ مسلح تندرو یا یک گروپ مسلح ظاهر یک پارچه این مطرح می زده که یک و اگر مثلا خشونت ها دقیقا کاملا کاهش پیدا کنه این نیروهای های مسلح که از یک با افکار مختلف و بالاخره با آجنده های مختلف در نقاط مختلف افغانستان فعالیت میکنن یا چی خواهد شده. و طبعا مثل که شما گفته این مسئله منطقه در وجود در این هم وجود داره. و من در مورد دولت افغانستان که دولت افغانستان بعضی گزارش ها هست که مثلا بعض عناصر دولت افغانستان این کار رو بکنن، من فکر میکنم که بسیار چیز احتمال از این تقریبا صفر هست به خاطر که بسیاری کسایی که تروش شدن کسایی هستند که معتقد به جمهوریت بودن، معتقد به اکثر ارزش‌هایی بودن که افغانستان بعد از جنگ بعد از کشتار دوره طالبی و جنگ داخلی مجاهدین روسا را شکل دادن. بران در کل آدم میتونه بگه که ما با وجودی که روند سال ظاهراً یک حمایت پاکستانیان داره، حمایت ظاهرن دیگه بطلب سلام سر دولت افغانستان از این حمایت بتنه در مخصوصی که اکثریت مطلق مردم افغانستان خواهان صلح هستن. ولی صلح دستاوردها و بالاخره نفوذی را که بعضی کشور همسایه پاکستانیا در افغانستان بالای بعضی گروه ها دارن هم به خطر میاندازه و اخلال دهی میتونه تا حد بطلب سلام نگاه کردنه یعنی گروه ها و بالاخره تا حد حفظ یک پاچکی طالب ها باشه.
تشکر از این. میخوایم این سوال رو هم مطرح بکنم اینجا جناب شریفی که افزایش خشونت ها و این روزها که شاهد کشتارهایی که هدفمند خوانده میشه هستیم در افغانستان، این چه پیامی را میتونه برسانه به اداره جدید ایالات متحده به رهبری جو بایدن که قرار است در 20 جنوری مراسم تحلیف خود را به جا بیاوره؟
اول وقتی که مسئله ما بحث گفتگوهای صلح در افغانستان از دید امریکایی ها میبینیم، تصور من این هست که همین قدر که ابهام در داخل افغانستان در مسئله صلح هست، همین قدر ابهام هم در مسئله صلح داخل خود امریکا وجود داره. من فکر نمی کنم که دست خود مثلا گروپ دولت امریکا یا تمام اعضای دولت امریکا، وزارت خارجه امریکا یا وزارت دفاع امریکا یا سیاست گذارای از یا تمام جهت نظر واحد سر مسئله صلح داشته باشند. اول من فکر می کنم که طوری که روند سرخ در افغانستان شکل گرفت بسیار زیاد متکی بود بر خواهشات دونالد ترامپ و کسی که دهی بسیار من فکر میکنم وقتی که آدم تیم مذاکره هستن و میبینه انعکاس زیر دمت فاس آمریکایی میبینه و بالاخره گفتگوهایی که سر مسئله صلح افغانستان داخل خود آمریکا صورت میگیره. ما میدونیم که یک حلقه بسیار محدود هست که در بحث صلح در افغانستان هم یا بحث مذاکره با طالبان در آمریکا در اداره ترامپ پیش برن که فقط میتونه بره خلاصه کنه با آقای خلیزاد یک طرف در محدود در اطرافش و وزیر خارجه پومپئو و خود دونالد ترامپ. یعنی درک من این هست که با آمدن بایدن به حیث رئیس جمهور امریکا ما ای که چقدر مشکل سر از این مسئله یا مواجه خواهد شدن این یک گفت دیگه است. ولی چیزی که بسیار اهمیت داره که من فکر میکنم که درک درست و یک دیدی بسیار به تبیر راه بردی سر از این که مسئله سال هفت آسان چه قسم باشد اول در امریکا شکل نگرفتن، چون تمام این مذاکرات بسیار محدود مانده بود و یک گروپ های محدود داخل خود آقای ترامپ. از او خاطر طبعا یک مسئله بسیار مشکل هست تا وقتی پیش برد و شد سوال های زیاده را به وجود آورد تا اینکه جواب ارائه کنم. ولی در هر حال روند مذاکرات آغاز شده و این روند مذاکرات مسئله خوب است و این ما باید ببینیم که چگونه بین اداره بایدن و بین دولت افغانستان و بین پاکستانی ها یا چگونه عمل میکنن تا روند صورت تا حدی تبکر بستلام عمق پیدا کنم. و مخصوصا این که امی بحث سال در افغانستان هست آیا این بحث گسترش پیدا میکنه و در اینجا ما منطقه را شامل میسازیم یا این فقط میمونه به گفتگوی دو نفره بین امریکایی ها و پاکستانی ها. این هم مسائل هستن که قطعا سر امو روند سال در افغانستان داستید بسیار جا کار داشت.
بسیار تشکر. تا لحظات دیگر میپردازیم، نگاه کوتاه میاندازیم بر نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای در روند صلح افغانستان. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. بحث ما ادامه داره با عمر شریفی از کابل، عارف سهر از لندن. در کنار کارشناسان شما هم میتونین نظر بدین. از مردم در مناطق مختلف افغانستان پرسیده ایم که کشتارهای اخیر، خشونتهای اخیر بر زندگیشان چقدر تأثیر گذاشته. میشنویم و زود برمیگردیم.
عبدالمالک هستم از ولایت پرهان، مسئول هستم خدا. اگر ما ببینیم در کشور ما افغانستان قسمی شده، کشوری به نام افغانستان، مثال قتلایی که امروزه صورت میگیره، کلش قتلایش که از هدفمند است، کل از این رویه جوانان را تغییر میده. مثلا هر جوان است که مثال رویش در کل از دست داده، مثال درس درست خوانده نمیتونه، مثال دیگه در شرایط فامیلش هم تاثیر میمونه. هر خبر که بگیری قتلش روزانه شبانه که خبرها رو بگیری در خبرها گفته میشه که همین شخصای کلیدی که در فعالای جامعه مدنی هستن همو کشته میشن. همین باعث میشه که همین جوانا همو رویه که دارن به خاطر تحصیلشان، چی به خاطر کارشان، چی به خاطر همو پیشبینی های آینده که برای خود کردن، همین یک ضرر منفی رو بالاشان میگذاره.
گذاشته است که ای کسی نمی مثلا ما جوانانی که هستیم و همه طور خورد و بزرگ پیر جوان همه کسی درمی تشویش آیندهش است. اگر جوانان در تشویش آیندهش است، اگر سند کلان دارن ای کسی در تشویش آینده پسرای خود هستند. ما اگر از هر دو جنا می خواهیم یا صلح کنن بس از دیگه که ما جوانان هر روز ما تا چه مدت نمی جوانان است که مثلا از وی بدن خود را دست می دهد. نمی جوانان است که نمی مملکت آباد می کنن. وقتی که ما جوانان نتانیم درس خود را آزاد بخوانیم، با بالای خود مثلا فشار نبیاریم، ما همو فشار درس را بالای خود قبول کنیم، یعنی همی فشار جنگ و جدل است ما را نمیمانه که به یک مقام منزلت برسیم.
من ظلمه عزیزی، مسئول جامعه مدنی ولسوالی های چهارگانه اندخوی ولایت فاریاب. بدون شک از کشتارهای اخیر که هدفمندانه صورت میگیره و از جامعه رسانه‌ای و اجتماعی افغانستان قربانی میگیره، ما سخت نگران هستیم و ما به مثابه شهروندان مسئولیت پذیر و فعالان جامعه مدنی از حکومت افغانستان، مخصوصا از بخش‌های دفاعی و امنیتی، توقع داریم که در زمینه تأمین امنیت فعالان اجتماع که به مثابه پیشاهنگ و پیشکسوتان جامعه، از آدرس جامعه مدنی، از آدرس رسانه‌های افغانستان، من حیث تحلیلگران، من حیث سیاسیون، من حیث فعالان صدا بلند میکنن، توجه باید شوه.
توقع و امید ما از نهادهای حامی رسانه هاست و از نهادهای بین المللی که در راستای حمایت از رسانه ها کار میکنن است و اینا لطفاً از هر طریق ممکن بالای حکومت، بالای مخالفین فشار بیارن تا هر چه زودتر عاملین حملات تروریستی بالای خبرنگاران و فعالین مدنی شناسایی شود.
دیدگاه های مردم را شنیده در مورد اثرگذاری خشونت های روان بر زندگی روزمره‌شان و تا حال صحبت کردیم در این مورد که افزایش قتل های هدفمند و خشونت های اخیر بر روند صلح افغانستان چقدر میتونه تأثیر بگذاره و همچنان از کارشناسان میپرسیم که آیا گره موزل روان در ماهای آینده گشوده خواهد شد با اثرگیری مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان. ما اندک همونطور که بیشتر گفتیم در مورد نقش کشورهای منطقه و اوضاع امنیتی افغانستان صحبت کنیم. بگذارین نگاه گذرای بیاندازیم به گزارش چند ماه پیش وزارت دفاع ایالات متحده در مورد امنیت و ثبات در افغانستان. در بخش از گزارش به نفوذ بازیگران منطقه‌ای پرداخته شده، مختصر مرور میکنیم. در بخش‌های گزارش می‌خوانیم که مثلا پاکستان به صورت علنی از توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان به عنوان راه برای خاتمه منازعه حمایت کرده. در گزارش پنتاگون در مورد هند گفته شده که حکومت هند از طالبان حمایت سیاسی نمی‌کنه و همچنان به حمایت از دولت افغانستان ادامه میده و از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت می‌کنه. منافع ایران گفته شده که مشمول چند مورد میشه: حذف حضور ایالات متحده و ناتو از افغانستان، از بین بردن داعش، افزایش روابط اقتصادی و امنیتی با حکومت افغانستان و تأمین حقابه و بهبود امنیت مرزها. در مورد روسیه مختصر میخوانیم که به احتمال زیاد روسیه از تلاش‌های آشتی بین ایالات متحده و طالبان پشتیبانی میکنه به امید آن که آشتی از حضور نظامی طولانی مدت ایالات متحده جلوگیری خواهد کرد. درباره چین در این گزارش مختصر میخوانیم که چین هم با حکومت افغانستان و هم با طالبان در تماس است در تلاش برای رسیدن به ثبات منطقه‌ای که به اساس گزارش در نتیجه از پرسنل و سرمایه گذاری های چین محافظت شود در خارج از مرزهایش و مرز غربی چین را از شر جنگجویان اویغور ایمن بکنه. خب با توجه به بخش های از ارزیابی این گزارش چند ماه پیش وزارت دفاع ایالات متحده، جناب سحر، فکر میکنین کشورهای منطقه در مورد صلح و ثبات در افغانستان هم نظر باشند، یک اجماع کلی وجود داشته باشه که از میزان خشونت و کشتار غیر نظامیان سرانجام کاسته شود؟
من فکر میکنم که تا اینجای کار یک اجماع منطقه‌ای و پانمنطقه‌ای مبنی بر این که صلح در افغانستان استقرار پیدا بکنه وجود داره، اما بحث در اینجاست که و مسائل اینجا پیچیده‌تر میشه که دیدگاه‌های کشورهای متفاوت و توقعات و انتظارات اونا از پروسه صلح و همچنان نظام و حکومت آینده در افغانستان هست. همونطوری که شما گفتید در این گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده که کشورهای متفاوت دیدگاه‌های متفاوت و توقعات متفاوت در افغانستان پس منازعه یا بعد از صلح می‌بینند و طبعاً که این مسئله افغانستان را یک بار دیگر در جایگاه رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌کشاند. به عنوان مثال ببینید دو تا قطبی که در اونجا وجود داره، مثلا یک کشور پاکستان اگر ما بگیریم و دیگر کشور هندوستان، طبعا که حکومتی که در افغانستان باید شکل بگیره و شکل خواهد گرفت که مشمل بر نیروهای ایدئولوژیک و تندرو و افراطی طالبان هم خواهد شد، مطمئنا که مورد حمایت کلی کشور پاکستان خواهد بود و در مقابل هیچ گونه حمایت سیاسی و ایدئولوژیک از طرف حکومت هند دریافت نخواهد کرد. این مسئله خودش فی نفس یک بار دیگر افغانستان و یک کشور حایل در منطقه مبدل می‌سازد که من فکر می‌کنم که رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو یک بار دیگر دامن خواهد زد و همونطور کشورهای دیگه مانند ایران که به هر حال مرز مشترک طولانی در افغانستان داره و نگرانی ایدئولوژیک از جانب القاعده و مثلا داعش و همچنان نیروهای ایدئولوژیک و تندرو طالبان داره و همونطور رقابت‌های دیرینه روسیه و آمریکا در منطقه و همچنان افزایش نقش چین در افغانستان، اینا مسائلی که باید در افغانستان مثلا 10 سال بعد مورد بررسی قرار بگیره و دیده شده که این حکومت ها توقعات و انتظارات چیست و مدل و حکومتی که در افغانستان قرار شکل بگیره یا حداقل در 10-15 سال دیگه استقرار بیابد، چطور میتونه که این تضادهای منطقه‌ای و پرمنطقه‌ای رو مدیریت بکنه و همچنان چطور میتونه که یک نقطه ثقل همکاری تا تقابل و تشنج بین این نیروها و این کشورهای متفاوت تبدیل شود. من فکر میکنم که رقابت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر سر افغانستان یک مسئله خیلی پیشینه و تاریخی است و تا حد زیادی طبیعی هم است بنابر موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک افغانستان، و در نهایت هم مسئله مهم حرف مهم اساسی اینه که تمام این رقابت‌ها میتونه که قابل مدیریت بشه و این رقابت‌ها رو میتونه که به همکاری‌های سازنده تبدیل کرد. اما نوع نگاه و مدل حکومت و نظام سیاسی در افغانستان بعد از پروسه سلطه کننده.
تشکر از شما. خب دقایق دیگه مانده به پایان این بحث، اگر در پنجم ماه جنوری گفتگوهای صلح بین مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان از سر گرفته شود در دوحه قطر، جناب شریفی فکر میکنید دو طرف بر آتش بس توافق کنند که گره موزل روان در ماهای آینده گشوده شود به نحوه؟
به نظر ما آتش بس و پایان خشونت باید یک پیش شرط باشه، باید این به حساب یک مسئله باشه که به حساب جزء اساسی مذاکرات باشه. در غیر از او ادامه مذاکرات به این شکل که هر روز همه ای کشته شده میرند، عمل تروپ های هدفمند صورت گرفته میرد در هر جرات هست، این در نهایت تمام مسئله صلح به مشکل دارد. فقط و این امیدواری مئی است که در دوره دوم مذاکرات که شروع بشه تا حد اونو صورت خواهمانی که قبلا تر مسئله صلح بود اونو تا حد مطرح باشه. وقتی زمانی که مذاکرات صلح آغاز بشه دو هم دیل طالبان و پاکستانی هایی هست که ما جنگ بردیم و فقط باید تسلیم شویم، و به شکل که گویا مثلا همگی توافق بر صلح داشتن و یا اظهار کردن که گویا ما با صلح همکاری میکنیم یا پر در پروسه صلح یک جای میشیم، ایک یک مسئله اصلا وجود نداشتن. و تا بال هم من فکر میکنم که بین وقتی که به رهبری طالبان را سخنان میشه میشتریم جانانهای پاکستانی را
فرصت ما اندک است با مذرد گرفایتان قطع میکنم میشه کوتاه‌تر.
خب بسیار خب، فقط ما بعد تصور میکنم که باید آتش بس یک مسئله اساسی صلح باشه و اون مسئله تفاهمی که قبلا به وجود اومده بود که گویا این جنگ با پیروزی طالبان قرار است پایان بگیره این رفع شه.
تشکر از شما جناب شریفی، و بگذارین امی نظر آقای سحر هم در این مورد داشته باشیم. جناب سحر،
من فکر نمی کنم که طالبان به آسانی بر آتش بس عمومی تن بدهد و کماکان خشونت ها ادامه پیدا خواهد کرد، اما راه حلش وجود دارد. راه حلش اینه که ایالات متحده آمریکا بر حکومت پاکستان فشار وارد بکنه، فشار سیاسی اقتصادی و نظامی، و همچنان در هماهنگی با شرکای جامعه جهانی و حکومت افغانستان بر نیروهای خشین طالبان هم فشار نظامی وارد بکنه تا اون ماشین خشونت طالبان ترکوب شد، برای اونا این اعتماد کاذبی که شکل گرفته که اونا برنده جنگ یک بار دیگر ترکوب شد، تا این که اونا به این نتیجه برسند که خشونت راه حل نیست، تنها یک توافق سیاسی میتونه راه حل و راه برون رفت از این دو بحث فعلی باشد، نه این خشونت. اگر این دو تا کار صورت نگیرد طالبان کاهش برای دستیابی به یک آتش بس ولو دست
تشکر از شما عمر شریفی، رئیس مرکز مطالعات آمریکا در افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی و عارف سحر، کارشناس امور بین‌الملل مبارزه با تروریسم. تشکر از شما هم که تا این دم با رادیو آزادی بوده اید. تا دوشنبه دیگر، خدا نگهدارتان.
مهربان ای مهربان ای مهربان، اینک دلی نک جان من، اینک دلی نک جان من، قربان تکنون یا پسان، اینک دلی نک جان من، قربان تکنون یا پسان، اینک دلی نک جان من. ای مهربان ای مهربان، ای مهربان ای مهربان، I'm a hit up on my bed. I'm a hit up on my bed. I'm a hit up on my bed.
تلخم نکن تندم